بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محاسبه نفس،
تهران،
هیئت نور،
محرم 1395،
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از دوستان الان نکته ای فرمودن که ممکنه ناشی از نقص عرائض بنده باشه. من اینو علانی بگم که بنده گاهی از اوقات از فیلم ها انتقاد میکنم یا تیکه میندازم و اینها. این اصلا معناش نیست که بنده با بساط فیلم و سینما و سریال و تلویزیون و اینها مخالفم، بلکه کار بسیار شایسته‌ای میدونم آدم بره تو این عرصه ها فعال باشه، حکیمانه کار تولید بکنه، مقدمات سرگرمی مردم رو فراهم بکنه. من ممکنه به بچه هیئتی ها بگم که آقا شما پای هر فیلمی نشین، اصلا چه نیازی داری تو به سرگرمی؟ یا حتی پیام این فیلم رو میخوای بگیری، خور کتاب بخون از اونجا وردار دیگه، بیا حدیث بخون برو دنبال زندگیت. ولی برای اداره جامعه حیاتی میدونم. ممکنه من به شما عرض بکنم که آقا شما پای فیلم نشین، پرهیز کن، تا خیلی پای ماهواره نشینن بگن آقا فیلمای خودمون هم نمیبینه، میگه وقتم تلف میشه، وقت اون دیگه چیکار میکنه؟ حساب خودشو میکنه. بنده ممکنه به خیلی از دوستانم بگم پای این برنامه‌های مثلا خنده دار و اینا تو نیاز نداری بشینی، اصلا برای چی تو اینقدر نیاز به تفریح داری؟ این علامت نقص روحی شما در چه زمینه ای الی آخر. ولی بنده خودم توی جلسه ای که میخواستن تصمیم بگیرن که آیا مثلا شبکه نسیمی شبکه طنز مستقل راه بیفته، اولین کسی که صحبت کرد، بیشترین کسی که صحبت کرد، بیشترین کسی که تأکید کرد تو اون جلسه بنده بودم. بنده به شدت موافقم، به شدت لازم میدونم و از طریق برنامه های طنز پیام رسانی رو به شدت لازم میدونم. هنر ما باید تو این زمینه ها بالا بره. بله خودم ولی ممکنه یه بارم نشینم پای تلویزیون برای برنامه های طنز. مثلا بچه ها کوچولو، اون وقتی کوچولو بودن به من میگفتن یه برنامه مورد علاقه بابا بردارید بیارید، دنبال اخبار میگشتن تو شبکه ها، میگفتن برنامه مورد علاقه بابا. حالا چه نیست دیده بودن من اون برنامه رو میشینم گوش میکنم و اینها. ببینید حساب مواعظی که میخواد استانداردها رو دست مردم بده با حساب اداره جامعه خیلی فرق میکنه، خیلی حسابش با هم فرق میکنه. ما الان شما از صحبتهای بنده دیده باشید مثلا خیلی موافق موسیقی نیستم، میگم حالا باشه کسی ضرورت داشت. همین الان بچه ها تو دفتر ما دارن کار موسیقی میکنن برای امام حسین، به زبان انگلیسی بخونن یه ترانه بسیار قوی و بنده دارم همکاری میکنم برای تغییر شعر اون ترانه، هم فارسی هم انگلیسی. خیلی ها اصلا سخنرانی گوش نمیدن، ترانه فقط گوش میده. خب بشینیم اینجا بگیم نه ترانه بد است، ترانه چی است؟ نه روایت. حالا تو این زمینه من نمیخوام بحث کنم الان. دوستان یه وقت تلقیشون از یه جلسه خصوصی که حالا هست، یا حتی ممکنه بعضی از جلسات هم من عمومی تر باشه، این نباشه که ما اینجوری، ما کلا با فیلم موافق نیستیم، میگیم برو پای سخنرانی. شما اگه یادتون باشه تو همین جلسه ما گفتیم یعنی چی تو همیشه بخوای بری پای سخنرانی، یعنی چی شما بخواید همیشه برید جلسه دعا؟ دقت فرمودین؟ اینا رو ما اینجا گفتیم، با هم صحبت کردیم، گفتیم خودت باش. محاسبه نفس هم حسنش اینه که خودتی. دقت فرمودین؟ پس بحث این هستش که ما داریم اندازه ها رو مشخص میکنیم، نه اینکه واقعا من. حالا یکی از رفقا الان اینجا اهل سینما و تلویزیون هستن، آقا زدی داغون که واقعا من یکی از شایسته ترین کارها تو جمهوری اسلامی این میدونم. تو دانشگاه تهران، دانشگاه شریف مفصل صحبت کردم، میگم یعنی چی نشستید رشته‌های فنی میخواید برید دکترا بگیرید؟ برید تو رسانه. خدا شاهد نوارش میگن خیلی پرفروش شد و خیلی هم مسیر زندگیشون رو تغییر داد. یعنی آدمای بسیار باهوش. میگم تو چرا مستندساز نمیشی؟ میخوای بری تو برق دکترا بگیری که چی آخه؟ هستن اینا، خب رفقا هستن. اگه ذوقشو داری حرام اینجا بمونی، برو اونور. ما آدمای بسیار باهوش برای اونور میخوایم. یه وقت دوستان فکر نکنن حالا ما مثلا ممکنه بعضی از حرفا هم، بعضی از انتقادهای ما هم واقعا انتقاد از صدا و سیما و فیلما نیستا. ببینید مثلا من میگم که شما فکر نکنید که ابلیس میتونه آدمو فریب بده مثل سریال الیاس، این درست نیست. حالا من نمیخوام اون سریالو بزنم داغون کنم، من میخوام ذهن شما الان فیلم زبان مشترکه. قدیما ضرب المثل استفاده میکردن، قدیما همه یه حکایتی رو تو فردوسی شاهنامه خونده بودن و تو هم شدی مثل سیاوش، مردم میفهمیدن. الان من میگم مثل سیاوش توبه کن، اصلا طرف سیاوش کیلو چند؟ با میگم مثل پینوکیو نشیا، همه رو دیدن. تام و جری اینجوری شد، با یه کلمه میگم تام و جری کلی مفهوم منتقل میشه چون همه دیدن. خب اینا رو داشته باشید که من ارادت خودم رو به دوستان خودم واقعا اعلام کرده باشم و بدونید که به دوست عزیزمون میگفتم، گفتم من از 10 تا سخنرانی 10,000 نفره برام واجب تره 10 ساعت بشینم با یه دونه فیلمساز صحبت کنم. بله اینو برای خودم واجب تر میگم، اگه به درد بخورم. چون اون میفهمیم دیگه، ما که میفهمیم مخاطب بیشتر داره، ما که میفهمیم چی کار میتونه بکنه و واقعا کارایی هایی داره که سخنرانی کارایی نداره. بله ممکنه یک کس خیلی ها باشن مثل شماها، از سخنرانی مستقیم بدونین که طرف براتون بازی در بیاره سرگرم میشید. این ناشی از دقت نظر خود شماست، اهل فهمی، با کلمه و کلام کار میکنی. ولی خب خیلی ها میگن این حرفی که زدی یعنی چی؟ فیلمش اگه میشد ببینیم بهتر بود. برای سلامتی همه اونایی که تو عرصه سینما کار میکنن و کار خوب میکنن یک صلوات خط بفرماییم. خب دیگه اینم نظر شماست که کمی شل مثلا صلوات میفرستی، زیاد باورت شاید نیاد که این عرصه زیاد عرصه مهمیه، ولی خیلی مهمه. امشب شب آخر بحث ماست، ما باید بحثمون رو جمع‌بندی بکنیم. من خیلی خوشبین بودم به جمع شدن این بحث، ولی نگاه میکنم نصف روایت هایی که آورده بودم و سرفصل هایی که از قبل از محرم برای شما در نظر داشتم نصفش هم نگفتم. ما هم بحث رو جمع‌بندی نمی کنیم، قطع میکنیم. درسته؟ جمع‌بندی وقتی ممکنه که همه ابعاد محاسبه نفس رو گفته باشی. ما نه خلاصه حرفای گذشته رو میتونیم بگیم که حداقل یه شب بحثمون بره جلو، نه میتونیم جمع‌بندی بکنیم. از ابعاد مختلف به محاسبه نفس پرداختیم، به تکنیک‌ها و جزئیاتش هم نرسیدیم، نرسیده باشیم میمونه شاید سال بعد زنده موندیم. ها شما احتمال میدید؟ چون خیلی، یعنی تا از الان تا فردا صبح میلیاردها فرصت خداوند متعال داره که ما رو جونمونو بگیره، چرا ازش استفاده نکنه؟ هوس انگیزه. چقدر فرصت داره میدونی؟ چقدر امکانات داره؟ بالاخره هر کی اینقدر امکانات داشته باشه یه وقت هوس میکنه یکیشو استفاده کنه. خدا هم بالاخره خیلی امکان داره که ما رو ببره. واقعا آدم بس صبح بیدار میشه تعجب میکنه چه جالب. شما تا حالا اینجوری بودید؟ اگه اینجوری بشید به اوج عرفان رسیدید. نه به رسول خداها، نه رسول خدا میدونید چی میفرماد؟ میفرماد من پلک میزنم، تو اون لحظه که پلک اومده پایین میخواد بیاد بالا به خودم میگم یعنی من دوباره دنیا رو میبینم، بعد باز میشه میگم نه، مثل این که دوباره دنیا رو دیدم. این حدیث نبویه، اون که تو لحظه هوشیاره. ما میگیم حالا تو 24 ساعت ما که بیهوش میشیم لااقل بگیم جونه رو دادیم دست خدا رفت، برنگردون چی؟ خدا خدا میفرمان روح دست منو، ای خدا تو رو خدا بذاریش همینجا زمین، نه دست شما نگیر. میدونم من چیکار میگیرم ازت، بهت پس میدم. لذا در ارتباط با سال بعد من واقعا بعید میدونم خدا از این فرصتش استفاده نکنه، ولی انشالله که استفاده کنه. ها اگر شما که البته فوت نمی کنید درسته، ولی من ممکنه فوت بکنم. من ولی شما همسایه‌هاتون معمولا فوت میکنن، درسته؟ فامیلاتون فوت میکنن. من دیگه از بس فامیل و همسایه فوت کردن دیگه حساب کردم نوبت خودم دیگه، خیلی اونا فوت کردم، چون مامان و بابای آدم فوت بکنن خیلی آدم احساس میکنه همه کسش از دست رفته. ولی دیگران معمولا فکر میکنن که دیگران فوت میکنن، درسته؟ شما انشالله فوت نکنید، منم به صدقه سر شما زنده موندم برای خدمت کردن و مثلا کار کردن. یه دهه دیگه کامل ما درباره محاسبه نفس با هم صحبت داریم. بگو انشاءالله. خب امشب در مورد محاسبه نفس از چه زاویه‌ای می‌خوایم وارد بشیم؟ دیشب از چه زاویه‌ای وارد شدیم؟ عقلانیت. هر شبی از یه زاویه، امشب من می‌خوام از یه زاویه دیگه‌ای وارد محاسبه نفس بشم. محاسبه نفس کار آدمای تاجر پیش است، نه کار آدمای کارمند معاب، نه حتی کار آدمای چی بفرمایید کارگر معاب. با احترامی که برای کارمندان محترم میگذاریم، با احترامی که برای کارگرای محترم میگذاریم، دست کارمند و کارگر رو میبوسیم، ولی ما رو دروازه که نداریم که شغل بهتره چی باشه؟ آدم خودش پول خودش رو در بیاره، مزد نگیره. بله بله این بله ضعیف شما، یعنی من باید یه مقدار در این باره توضیح بدم. امیرالمومنین علی علیه السلام تو نامه من چیکار کنم یاد آموزش پرورش نیفتم، هنوز شروع نکرده. چیکار کنم آخه؟ اینو من باید منبر برم؟ تا منبر رفتن شما یه حاج آقا اینو تو دبستان ما دورش رو طی کردیم، 7 سال عملی، عقبی شما. و من هر جایی میرم اینجور روایات رو میخونم میگن حاج آقا عجب بحثای جدیدی بود. به خدا یک ذره من تو این زمین هوای نفس دارم، آدم بدی هستم، ولی تو این زمینه ها اگه هوای نفس داشته باشم و میگم تا بشه آموزش پرورش خوب کار نکنه این حرفای ما بگیره، این جوان ها بزرگ میشن میگن آه عجب اینا. نه به خدا ما راضی نیستیم، ما مغازه باز کردیم. دیشب تو بیت عرض کردم یا میخواستم بگم، نمیدونم حالا گفتم یا نه، که تو با سخنرانی که من میکرد درسته میشه که باید سخنرانی نمیخواد. من الان به شما بگم مجموعه سخنرانی های پیغمبر اکرم چقدر بوده؟ والا اندازه یه دهه محرم ما شاید صحبت نکرده باشه. اصلا دینداری که اینقدر سخنرانی نمیخواد چی کار داری میکنی حاج آقا؟ زدی مردم چقدر گوش بدن؟ خسته شدن، کشتی همه رو. به خدا من خودم متنفر میشم، والا آدم خسته میشه خودش بدش میاد. شما فکر نکن، اونم بنده که اصلا حرفم این نیست، اصلا این کاره نیستم. سخنران گیر صابخونه نیومده به گفته والا تو که سخنران نیستی بیا. به خدا خودم همینجوری معتقدم. وقت فکر نکنید ما راه نجات مملکت را سخنرانی میدانیم و اینا، نه، درست زندگی کنیم سخنرانی نمیخواد. و درست زندگی کردن باید تو دبستان آموزش داده بشود. روایت براتون بخونم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید حسنم یا فرزندم، تا میتونی مزد نگیر، خودت تولید کن، پول دست خودت باشه، یا تاجر باشه کارفرما. این یک روایت. یه نفر رفت پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من تجارت دارم، کاسبی دارم، مغازه دارم، مثلا بقیهش مثال از منه، ماهی 1,000,000 تومان در میارم. خب بعد گفت منو میخوان به خاطر مهارتم یه جایی استخدام کنن، همین ماهی 1,000,000 تومان رو بهم میدن، دیگه ریسک نداره، چیکار کنم؟ سوال خوشگل بود یا نه؟ چند بار تو عمرت یه همچین سوالی به ذهنت رسیده؟ بگو هیچ بار، راستشو بگو. زیاد رسیده؟ تا حالا به ذهنت رسیده اگه آخوند اینو بپرسی؟ اصلا فکر میکردی این سوال دینی باشه؟ اونایی که به ذهنشون رسیده بوده میگن نه ما به ذهنمون نرسیده اگه آخوند بپرسی، چون تا یه آخوندی رو میرن حاج آقا یه نصیحتی بفرمایید این دل ما صفا پیدا بکنه. به خدا قسم هر کی از من میپرسه سحر چجوری بیدارشم برای نماز شب، صبح چجوری بیدارشم برای نماز صبح، یک بار من نشده تو عمرم پاسخ عقیدتی اخلاقی بدم. میگم غذای شب تو درست کن، سرد نخور، یعنی سردی نخور، برنج و ماست و سیب زمینی و اینا، تو باید صبح مرحوم بشی. حالا مرحوم نمیشی، صبح ساعت 9 بیدار میشی، خب خیلی خوبه، خدا کمکت کرده. بعد اصلا از خودت انتظار نداشته باش برای نماز صبح بیدار بشی. خیلی هم خوب کاری میکنی بخوابی، چون دیگه اصلا تو مردی، الان مرده به حساب میه. آخه این چه غذا خوردنیه؟ شب چجوری آدم باید بخوره؟ کی باید بخوره؟ درست کن، صبح بیدار میشی برای نماز. اصلا کسی به ذهنش نمیاد. آقا سکولاریزم تو خون ماست، تو خون، تو رگ حوزه است. ببین چرا میگم؟ الان ببینید، حالا دیگه صدا و سیما و آموزش پرورش بریم کنار، یک کمی آخوندی با هم بحث کنیم، بالاخره دستتون به آخوندا میرسه دیگه. الان چند متری اینجا، چند صد متری اینجاست مرکز امور مساجد تهرانه، درسته؟ باید طلبه ها امام جماعت ها رو وردارن هفته یه بار ببرن یه جایی. چند هزار حدیث داریم درباره نحوه غذا خوردن که موجب تغییر روحی آدم میشه. اینا رو یاد بدن، بگن آقا خوش انصافا امام رضا بیکار که نبوده بشینه حدیث غذا خوردن بگه، امام صادق بیکار که نبوده نشسته بفرماید که من سر سفره ای که سبزی نباشه نمیشینم، درسته؟ بیکار که نبوده که، برای چی اینو گفته؟ چرا تو نمیری بالا منبر حرف بزنی درباره نحوه غذا خوردن مردم از قال رسول الله؟ چرا فکر میکنی این کار دینی نیست؟ طرف میاد میگه که حاج آقا من اینقدر ناامیدم، چیم بدبینم، مایوسم، گفتم برم پیش روانشناس، کاری نکردن روانشناس، آدم رنگش رو نگاه میکنه. اوه عزیزم توی مدتی اینا رو بخور، اینا رو بخور، خدا شده به بعضی ها گفتم مسخرم میکنه. میگه حاج آقا دست انداختی منو، من اومدم پیش مشاور معنوی توکل به خدا افزایش بده. گفتم بابا تو توکلت مشکل نداره، تو زهر مار داری میخوری، اینا سرد میکنه آدمو، اینا آدمو خراب میکنه، تو گوشت گوساله برات حرامه، نخور سردی، برنج نخور، برنج اونی که تو شمال میخواد بدنش خشک بشه تو بدنت خشکه، برنج نخور. یه دونه از اینا که چی منتشر میکنه تو هوا، نه اینا که مرطوب میکنن، از این دستگاه ها بذار. یه هاچ آقا گفت، من گفتم میام پیش شما، میگی نوار قرآن بذار. گفتم با این حرف رو بذار کنار، دارم بهت میگم دیگه، درست میشی، آدم خوبی میشی، اخلاق درست میشه. ببینید چقدر ائمه هدا از این حرف ها زدن. تغذیه که اما سوال نمی کنن، تجارت و زندگی که از ما سوال نمی کنن. همه فحش، هر کی فحش میخواد بده به ما آخوندا میده، فقط همین. مأمور راهنمای رانندگی بین تهران قم منو نگه داشت و آقا جریمه. گفتم به خدا مرتب بودا؟ گفت نه ما الان نمیگیم، اون جلوتر چیز بود، ما الان آقا بال باش. یه کمی محکم برخورد کرد و گفتم حالا یه چیز، منم سرد بود زمستون پوشونده بودم، گفتم حالا یه کمی هم محترمانه تر بگید بهتره، مردم جریمه که دارن میدن، داغ شدن، بعد توهینم که میکنی این بدتر میکنه کارو. از روانی میگن جریمه بیشتر میشه، دقدریشو یه جای دیگه خالی میکنه پلیس نباشه. گفتم نمیخواد نصیحت من بکنی. گفتم حالا ببخشید، من فکر کردم که مثلا منو میشناسه و اینا. کارتمو دید، شما فلانی، بردار اینو ببینم شالتو بعد. آقا ببخشید. گفتم خب حالا ببین، این اتفاقش قشنگ بود. بهش گفتم واقعش اینه که شما با مردم بد برخورد بکنی، مردم فحش رو به ما آخوندا میدن، خدا شاهده به این محرم. همونجا وایساده بودم، نفر بعدی رو اون دستیارش گرفت اومد جلو. این جریمه گفت حالا شما وایسا من با هم یه کمی گپ بزنیم. اونو جریمه‌شو داشت مینوشت، جریمه اونو نوشت، طرفم وای منو نمیشناخت، پشتم به او بود، نگذاشت نبرداشت، یه فوش آبدار به آخوندا داد و جریمه‌شو گرفت. من نگاه گفتم دیدی، میگم اخلاقتو بهتر کن، فوش مال ندن. کسی که از ما سوال نمی‌کنه که آقا من می‌خوام شغل انتخاب کنم چیکار کنم؟ از امام صادق علیه السلام پرسید من کاسبم 1,000,000 تومان درآمد دارم. درآمدشو نگفتا، مثلا میگم. فرمود همونقدر از کاسبی در میارم که از اجرت در میارم. من اجازه هست برم اجرت بگیرم؟ خب خیلیش راحت تره دیگه، ریسک نداره، کاسبی ریسک داره. فروش نرفت چیکار میکنی؟ حضرت فرمود به هیچ وجه اجازه نداری. کسی میتونه از تجارت پول در بیاره، نباید بره از دستمزدی پول در بیاره. حالا شما که من تازه باهاتون خیلی مهربونم، طلبه ها شما ندیدید من یه چه پدری ازشون در میارم، رگبار میبندم با کلاشینکوف، نه با این ضد هوایی ها رو سینه‌شون، هیچی ازشون باقی نمیگذارم. میگم آخوندی که بره استخدام بشه، استخدام عضو هیئت علمی بشه، پولش برسه، شده کنار طلبگی یه کاسبی کوچولو را بندازی آزاد خدمت کنی. تو توکل به خدا نداری؟ خدا نفرمود من عالم دین یه حرفایی برای اونا میزنم که اونا خودشون متوجه میشن. شما دیگه دخالت نکنید که 4 تا سوالم الان براتون پیش بیاد. خیلی از اوقات ما از ترس از نداشتن توکل میریم استخدام میشیم، از ترس ریسک نکردن میریم استخدام میشیم. خب این بده. آیا اون قبول داری تو مملکت ما فرهنگه که شغل خوب شغلیه که استخدام شده باشی یه جایی؟ بله؟ اینو امام صادق نمیپسنده. چرا نمیپسنده؟ برای اینکه ریسک نمی کنی با تجارت، با تولیدی که خودت باید محصولتو بفروشی. نخریدن چی؟ زمین کشاورزی بارون نیومد چی؟ ها در بیار پول، نه یکی دیگه پول در بیاره مفت به تو بده، بگی به من چه، من براش کار کردم. میفرماید تا میتونی دستمزد نگیر. چرا اینو میفرماید؟ حالا یه نفر من بگه چرا میفرماید، بگید اثر معنوی این چیه، بگید ببینم. بحث ده شب ما رو به رخ ما بکشید الان، خواهش میکنم برید تو سبک زندگی. نه خیلی پایین تر، خیلی عارف شدی روحی فداکاری و اینا، نه بیا پایین تر. کسی که کسی که تجارت میکنه حساب دستشه، میشمره شب پولاشو، میدونه چقدر پول کجا بده چقدر پول کجا نده، پول در آورده به زور. بچه یه بازاری به من میگفتش که بابام پول نمیده، خفه کرده منو، من چی بهش بگم پول بده؟ گفتم چرا پول نمیده؟ گفت برای نیازهای اولیه‌ام بوده. گفت میدونی که بازاریه؟ گفتم بازاری جماعت به این سادگی پول نمیدن. گفت آره. گفتم خیلی اخلاق بابات خوبه، بد بهش نگی یا حساب دستشه. علف خرس که نیست که رفته باشه جمع‌آوری کرده باشه، همینجوری بلومونی که قرون قرون اینا درآورده، حسابشو داره. میفرماید کسی رفت پیش امام صادق گفت دیگه من خسته شدم. نه خودش نرفت، یه کسی رفت پیغام داد، گفت یکی از دوستان ما هست تاجره، بازنشسته شده، دیده مغازه‌اشو داده به دیگران، سرمایه‌اشو کار میکنن براش، سودشو میبرن، خودش دیگه نمیره تو تجارت خونه. چی کار کنیم؟ چند تا روایت داره امام صادق علیه السلام نهی کرده، فرموده نه، تا آخر عمرش باید تجارت ادامه بده، بازنشستگی نداریم. بعد فرمودن اگه تجارتشو تعطیل کنه عقلش کم میشه. بله عقلش کم میشه. الهی فدای امام صادق قریب بشم. الهی خب بنده اگه برم یه جایی مفصل از این حرفا بزنم میگن حاج آقا اصلا امسال معنوی صحبت نکرد، به درد نخور دیگه. اینه دیگه، مثل همون دو ادعیه. ادعیه رو اگر ذاکرین اهل بیت اشغولانه برای ما ترجمه نکنن ما حال نمی کنیم. اگر بگن یه حرفای چند شب پیش بود ما گفتیم دیشب بود، آره، که ادعیه کلمات بسیار عاقلانه ایه، اصلا احساساتی نیست. من نمیدونم چرا شما باش گریه میکنید. البته تو بسیار انسان شایسته ای هستی اگر پا با حرفای عقلانی گریه کنی، اشک بریزی، تو عالی هستی، ولی خواهش میکنم اشغولانه ترجمه نکنید گریه کنی. احساسی نکن که گریه بکنی، همین حرفای عقلانی رو باش گریه کن. پای چرتکه بنشین، دیدی دیگه دستشون میبره بالا میاره پایین، این کار به چرتکه بنداز، بگو خدایا هر چی حساب میکنم ضرر کردم، اشک بریز. آفرین، عقل محاسبگرت داره اشک تو در میاره. ولی این حرفا یعنی چی که من تو ادعیه تقریبا نمیبینم؟ خدا جونم دلم برات تنگ شده، تو خیلی باحالی، من اصلا اینقدر دوستت دارم که حد و حساب نداره. خب پس این کجا نوشته ما ندیدیم؟ یه دونه تو دعای کمیل داریم، یه جمله فکیف اصبر و علا فراقک، اوجشه. تو از اول تا آخر دعای کمیل تو اوجی، نمیشه که. چی میخوام بگم؟ محاسبه نفس مال آدماییه که تاجر مسلکن، تاجر پیشن. حالا دیگه به من چپ چپ نگاه نمی کنی میگم تاجر پیشه که، بله؟ تو مدرسه آموزش پرورش تجارت باید به بچه ها یاد داده بشه. ما یه مدرسه دوستان گفتم میخوام از طرحهای شما استفاده کنیم، گفتم خب باشه، تجارت رو چیکار میکنی؟ الان اونجا پول داره مدرسه، بچه ها چیز میکنن، خرید و فروش میکنن، زمین دارن، زمین کلاسشون که بهشون دادن، آقا این زمین این گوشه کلاس مال شما، زمین خرید و فروش میکنن. من یه متر از زمینم میخوام بفروشم فلان چیزو بخرم، میگن تو فکر خودت، ببین چیکار میکنی. طرف میبینه نه ضرر کرده، تجارت میکنن، زمین میخرم میفروشم. این تربیت اسلامیه. ما چند شب پیش در مورد بندگی حرف زدیم، از دور یه کسی از دوستان، نمیدونم حالا دوستانه یا غریب است یا دشمنانه، نمیدونم، به گوشش خورده رد شده، میگه فلانی برده میخواد تربیت کنه، پادگانی تربیت ایشون. چی میگی آخا؟ چی داری میگی؟ من دارم میگم معلمو برید کنار بذارید این تجارت کنه، کاسبی کنه. همینجوری مثلا تو این مدرسه که کارهای خوشگلی که بچه ها انجام دادن چیه بگو؟ میسندلی بهش میدن میفروشن، میگن این مال تو، تا روز آخری که از این مدرسه فارغ التحصیل شدی این میسندلی، خرابش بکنی سال بعد بخوای بری میخریم ازت، قیمتش میاد پایینا. اسلام یعنی بعد میگه این برده میخواد پربت کنه، این برده اینه، برده اینه، برده که صاحب چیزی نمیشه. فقط شنیده من تو دانشگاه امام صادق در عبد صحبت میکنم، میگم عبد یعنی برده، یعنی به خدا قیافه نگیر، تو بنده خدایی. میگم جلوی خدا تو بنده ای؟ میگه بیا دین بنده پرور، ایمان برده وار. ما به هم رحم نمی کنیم بابا، من که اینجا زندم. الو تو ایمان برده وار واقعا تو بردگی رو میپسندی؟ من به بچه هم تو خونه زور نمیگم، مدرسه منو صدا زد گفتش که بچه تون درسشون ضعیفه. گفتن خود چرا به من میگی؟ گفت خب بچه تون دیگه، شما که دید، ما با بچه همون دیده بوسی کردیم اومدیم مرفتم تو مدرسه. گفت شما هر شب میگن چرا دیده بوسی میکنیم؟ گفت خب ما دوست داریم هم دیگر رو. گفت خب بچه تون دبیرستانی بود تو همین تهران، تازه اومد بودیم تهران ساکن. گفت بچه تون درسای حفظیش ضعیفه. گفت خب به خودش بود، چرا به من میگی؟ گفت من شما پدرش نیم. گفت پدرشم دوستی میکنم باش، خونون میبرم، زندگیش از خودشه. من اتفاقا یه راههایی رو بلدم بهش بگم حفظیاتش خوب بشه. گفت خب بهش بگید کمکش کنید. گفتم خب اگه خواست من وقت کردم بهش میگم، توصیه شما ربطی نداره. گفت یعنی شما چجوری بچه تربیت میکنید؟ گفتم من دیگه تربیتش نمیکنم، او 14 سالش رد شده، به خودش بگو برو یکی پیدا کن این کارو بکن، بابای ما هم ما رو مستقل برا بوده، ما هم بچه رو. ما اینجوری زندگی میکنیم، درسته؟ و میشینه اونجا یک کلمه شنیده ما از بندگی حرف زدیم، میگه صحبت های فلانی رو شنیدیم، نشنیدی حتما، شوخی میکنی، یاد قرون وسطا افتادیم. جالبه، خیلی جالبه، خوشگلی داریم، مملو و از سوء تفاهم. تو دبستان بچه باید تجارت کنه، با رئیس هیئت علمی اقتصاد یه جایی صحبت میکردم، من با آدم های باسواد تو هر رشته میرم صحبت میکنم، وقت پرت نزنم ها، میرم صحبت میکنم، ایده ها میگم، میگم من از اسلام اینجوری برداشت کردم، برمیگرده میگه الان تو ممالک سرمایه داری اقتصاد و تجارت رو از مهد کودک 3-4 سالگی شروع کردن. گفتم قربون آدم چیز فهم، ما تو بازی‌های مهد کودک که بعضی از دوستان دارن طراحی میکنن تجارت رو وارد کردیم، درستش هم همینه، باید حساب دستش بیاد. آقا کیا اهل محاسبه نفسن؟ تاجر پیشه ها. تو بیجا میکنی تاجر پیشه نباشی، عافیت طلبی تو بذار کنار. اینو داشته باشی، مملکت فرهنگش اینجوری باشه دیگه اجازه نمیده که چی بشه؟ اصل 44 قانون اساسی همجوری رو هوا باقی بمونه. اقتصاد دولتی، اقتصاد دولتی شد اختلاس هم پیش میاد، ولی اقتصاد دولتی نشه دیگه اختلاس پیش نمیاد. به شرطی که سرمایه داری شد، یه گروه خاص سرمایه دار بر بقیه سرمایه داران حکومت نکنن. داوری قشنگ صورت بگیره. غرب نظامش سرمایه داریه، ولی یه گروه خاص سرمایه داری بر بقیه. کانادا، گفتم این خاطراتو من قبلا یه جایی، یه سرمایه داری که میگفت من بین مغازه هام توی کانادا 8 ساعت با هواپیما فاصله است، من اینجوری هم اینجا خیلی پول دارم. گفت خب میخوام با شما صحبت کنم. شنیدم تو دم و دستگاه هستی. گفتم من کاری نیستم، ما دم و دستگاه چی میگی؟ گفت یعنی بالاخره خبر داری، میخوام با صحبت کنم. یه مهمونی هم گرفت و صحبت کردیم و اینا. بعد اونجا هر غذای دلش میخواد میخواست میخورد، بعد هی برای من فود اسلامی فقط می آورد، میگفت اینجوری، یعنی میخوام که اهل رعایت این چیزا هم نبود. بعد من گفت خب من میخوام سرمایه‌مو بیارم ایران، امنیت داره یا نه، چجوریه؟ گفتم برای چی میخوای بیاری؟ همینجا کاری کار میکنی؟ گفت اینجا از یه حد بالاتر مال جهوده، منظورش مال صهیونیست‌هاست، اجازه روش نمیدن. گفتم اینا همه میدونن؟ گفت همه میدونن. گفتم مسیحا پذیرفتن؟ گفت همشون پذیرفتن. باید یا با اونا ببندی ولی نمیذارن رشد کنی. من میخوام بیام تو جهان آزاد اقتصادی. گفتم خب تو ایران اینجوری اونجوری که من میدونم نیست که یه باندی مخوف حاکم باشن، ولی گیر اداری کم نداری. بعضی از کارمندان محترم جمهوری اسلامی ایران کلن نسبت به بخش خصوصی حسودن. رسمن من به فلان کارمند میگم چرا پرونده این بنده خدا رو ناحق درست کردی؟ میگه حاجی میدونی این پول از پاروش بالا میره، از کی داری دفاع میکنی؟ میگم دزده. میگه نه دزد نیست، ولی از پولدار حمایت میکنی. میگم من جنایت از پولدار حمایت کردن؟ مگه هر کی پولدار بود بکشیش؟ دین اینو به تو گفته؟ چی بگم؟ چی بگم؟ بحث این تیکرم چند شب پیش کردم دیگه، که ما باید به سبک زندگی بیشتر بپرزیم یا به عقیده یا به آگاهی یا به عبادت. گفتیم سبک زندگی عقیده سازه برای آدم، ایمان سازه و ایمان سوزه اگه غلط باشه. کیا اهل محاسبه نفس هستن؟ تاجر مسلک ها، تاجر پیشه ها، تاجر پیشه ها. اینقدر خدا به تجارت اهمیت میده، من دو سه تا نمونه شو گفتم، ما که نمیخوایم دیگه دو ساعت دیگه در مورد تجارت صحبت کنیم، که مناسبات تجاری بین پدر و فرزند با مناسبات تجاری بیرون فرق میکنه. میفرماید پدر میتونه از پسرش ربا بگیره، حرام نیست، سود پول بگیره. اسراری داره این حرفا، اسرار. بله ما جامعهمون نوعاً ریسک پذیر تو تجارت نیستن. نتیجه چی میشه اگه گفتید؟ مهمترین نتیجه شومش چیه؟ بگید. نه بگید بگید بگید. اختلاس نه، مهمترینش نیست، اون طبیعیه دیگه. چی؟ سود بانکی نه، این مهم نه. مهمترین عارضه فرهنگیش در زندگی مردم چیه؟ تنبلی. نه نه نه، اسراف. حله؟ اسراف. ما یکی از اسراف کارترین ملت‌های دنیا هستیم. میدونید طبق آمار اینجوریه؟ آخون میدونید برای بعضی یعنی چی؟ توجه به خدا داشته باشید، خدا را در نظر بگیرید. بروید بروید. بعد شما فکر میکنید کسی که فقط بگوید توجه به خدا داشته باشید اونو میکشن؟ برای چی بکشن؟ برای چی بکشن؟ همون وقتی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، یک کس دیگه بود اونورتر به نام کی؟ یک عارفی بود که میگفت ما با دنیا کاری نداریم و اهالی دنیا. نه نه نه، حسن بصری. حسن بصری از کاری به هیچی نداشت. میگفت در جلسه ما سخن از ملوک نگویید، بعد همش ذکر خدا میگفت. بعد تو روایت هست حسن بصری سامری امت پیغمبره. سامری کی بود؟ گوساله درست کرد، مردم از دین موسی بیزار کرد. بابا این چی چجوری شد؟ من اینا جمع نمیتونم بکنم. به زندگی مردم کاری نداشت. تاجر مسلک باشید. حالا این بخش اول صحبت طولانی شد، بخش دوم صحبت دیگه وقت نمیتونیم بگذاریم زیاد صحبت کنیم. در ارتباط با معنویات هم تاجر مسلک باشید. خدا به شهدا میفرماید اخ نکنن بعضیا، چقدر یخ شده، بیمزه شده، عارف مسلکیش کجا رفته؟ نه عزیز من، نگاه کن، خدا به شهدا هم میفرماید من جون تو میخرم، چند قیمت میذارم. نه آجا نگو، شهید عاشق خداست، داره میگه خدا جون منو بردار. نه قابل شما رو نداره، مال خودت هستن، اصلا ما که از شما پول نمیگیریم. اگه کسی چنین تصوری رو از شهید به شما داده، این تصور اشتباهه. خدا میفرماید من جان شهید رو میخرم، پولش هم میدم. سر ظهر عاشورا، سر این معامله، خدا با امام حسین حرف زد، فرمود حسین من، امام باقر علیه السلام فرمود شهیدم نشی، من هر چی میخواستم در اثر شهادت بهت بدم، چون تجارت دیگه، بهت میدادم، قبوله. شهیدم بشی بعد از اینکه این حرفو زدم، بیشتر بهت نمیدم. حالا در اختیار خودت که شهید بشی یا نشی. امام حسین فرمود چی؟ عرضه داشت خدا میخوام برم، میخوام شهید بشم. عشق با تجارت منافات نداره. اوه تجربه نکردی دیگه، میگم من دوباره اینجا میرم سراغ فیلم سازا که آقا یکم این تجربیات رو به اینا بدید. آدم با معشوق خودش تجارت کنه انقدر مزه داره. عاشق و معشوق دارن تجارت هم با هم میکنن، خیلی شیرینه، خیلی. عاشق و معشوق با هم تجارت میکنن. شما عاشق خدا باش، باش تجارت بکن، اونم عاشق توه، بعد ببین چی به نفع تموم میشه. ولی سر تو حساب باشه. آقا دینداریتونو تاجر مسلکانه بکنید. همه منتظرن، همه الان من دارم همه رو میبینم، ببخشید ها، همه منتظرن عاشقانه دینداری. پس کی عاشق بشی؟ انشالله عاشق بشیم. عاشق که شدیم تمام وقتمون رو میذاریم برای خدا، عاشقانه. بله، حالا کی عاشق میشی؟ هیچ وقت. چرا؟ چون یلخی زندگی میکنه. کی عاشق میشه؟ سر دقیقه هاش با خدا حساب بکنه، یه دقیقه ضرر کرد عذرخواهی کنه. روایت امشب رو براتون بخونم، سرتون بیاد تو حساب کتاب. ببخشید دیگه این بخش ماجرا زیاد توضیح داده نشد. کسانی که تاجر پیشه نباشن اصلا نمیتونن تزودوا فان خیر الزاد تقوا توشه برگیرن. یکی از مراجع تقلید در قم نماز میخونن، من گاهی میرم اونجا، یه مدتی بود، حالا نمیم الان میخونن یا نه. ایشون مثلا من میرفتم اونجا برای هفته یه شب سخنرانی کنم، دیگه از قبل از نماز میرفتم که نمازو بخونم و بعدش سخنرانی داشته باشم. بعد ایشون میومد، ایشون هم با ماشین میومد، گاهی یک دقیقه قبل از اذان میرسید، گاهی دو دقیقه دیگه. حالا بعدم میاد که نمیتونه دیگه اونقدر تنظیم کنه با ماشین و اینا، میاد گاهی سه دقیقه، گاهی هم مستقیم باید میرفت برای نماز. تو یکی دو سالی که من اونجا بودم راحت، این دستیارشون کتاب داشتن قرآن کریم رو، یا اونجا بود نمیدونم، عادتشون بود. ایشون تا می نشست یه سلام علیک میکرد و قرآن رو باز میکرد، نصف صفحه دیگه میخون، بعد میبس میرم. عجب تاجری، عجب حسابگری، دقیقه رو. یه بار به منم عذرخواهی کرد، گفت حالا دیگه ببخشید من از وقتم دیگه. نه اشکال نداره، شما استفاده کن، ما هم که شما رو تماشا میکنیم خوبه دیگه. یه دقیقه باز میگرد بکنم بس. یه دقیقه وقت دارم، چون یه دقیقه وقت دارم. دو خط خوندی تازه با تأمل، وقت تو چرا دست میدی؟ سر وقتات حساب کتاب بکن. حاسبوا انفسکم به اعمالها، حساب کتاب کن اعمال تو. طالبوها به اداء المفروض علیها، کارهای واجب رو ازش مطالبه کن، چرا این کار نکردی؟ ولاخذ من فنائها لبقائها، یقش رو بگیر که یه وقت
از دست نده واجبات رو و تزود و توشه برگیرید، هرگز کسی توشه برگیرید را اجرا نخواهد کرد مگر اینکه تاجر مسلک باشه، بدون از چی پول در بیاره. آخ این چینی ها پیشرفت کردن تو این زمینه، غربی ها میان فرهنگ تو رو تغییر میدن، بعد چیکار میکنن ازت؟ یعنی تو رو وادار میکنن به یه رفتاری، بعد از اون پول در میارن. چینی ها بهتر عمل کردن، دیدی زدن جلو از غربی ها، چیکار کردن؟ گفتن فرهنگ اونا رو نمیخوایم تغییر بدیم. فرهنگشون چی هست؟ هیچی، اینا الان تسبیح دارن، اینا که الان تو دستشون تسبیح دارن، حالا انگشتر دارن راحت تره. انگشتر دستتون بلند کنین، انگشتر کیا دارن؟ یه چینی اینجا نشسته باشه اینجوری، چند نفرن اینا؟ 1000 نفر. چند نفرشون انگشترشن؟ 900 نفر. 90% چند تا هیئت تو تهران هست؟ میگه برو رقمش در بیار. آقا را بالاخره هستی؟ نه رقمش در بیار. 1000 تا مسجد هم همینجوری. آره همه 90% انگشتر دارن. چرت که میندازه حساب میکنه. اینا انگشتر هر چند وقتی بار عوض میکنن. الان تو خودت یادته چند وقتی بار انگشتر عوض کردی؟ بعد من یادم نیست دیشب چه غذا خوردم. چینیه ولی میاد حساب میکنه. من دیدم و با چینی صحبت کردم. در میاره، شما انگشتر چند وقتی بار عوض میکنه، حساب کتاب میکنه، ضرب میکنه بالا پایین، چیکار میکنه؟ میگه اقتصاد انگشتر تو ایران اینقدره. اونا میشینن براش فکر میکنن مدل ها چجوری میپسندن، اینجوری 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 اینجوری. یه کارخونه انگشتر میزنه، 3-4 سال اول نصف قیمت انگشترهایی که تو ایران پول در میاری چیکار میکنه؟ انگشتر میفرسته. 3-4 تا کارخونه تعطیل میشه، تعطیل میشه دیگه. انگشتر میخوای چینیشو بخری؟ نه ها، ببین همونه بهتر هستن. کارخونه هات که تعطیل شد، 3-4 سال بعدی 3 برابر قیمت میفروشه. پول اون 3-4 سالی که نصف قیمت فروخته بود و در میاره، بعدش هم دیگه همیشه ثابته. حساب دستت باشه. من خیلی خوشم میاد حساب آدم دستش باشه. باید سرش تو حساب باشه. تاجر پیشگی حساب دست آدم میده. کسی تاجر معاب زندگی نکنه، اوه اشغولانه ها الان میان پدر من در میارن. ما کشتیم مردم عارف پیشه بشن، تو اومدی همه رو تاجر پیشه کردی. برو بابا عمو، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. الهی فداش بشم، امام حسین علیه السلام حساب کتاب دستش بود. مکروه پیرهن تنگ بپوشی. تا پیرهن داد خواهرش بپوشه تنگ بود، زود شروع کرد باز کردن. اگه بنا بود کسی بگه ما اشغولانه رفتار میکنیم، ما چه فرقی میکنه دیگه، حالا پیرهن مکروه بی خیال برو تو داری جون میدی، اگه بنا بود یه نفر تو عالم اینو بگه به این جزئیات مکروه مستحب با توجه نکنه، اون شخص ابا عبدالله حسین بود. میدونه 2 دقیقه دیگه میخوان در بیارن این پیرهنو از تنش. مکروهه. ببین حساب دستت باید باشه، چی الان ثواب داره، چی الان کباب داره. یالا اینو بزن. آخرشو بگم، خیلی دلم میسوزه، ببخشید امشب من اطاله کلام کردم. گاهی این اطاله کلام ها باور کنید برای کنترل اعصاب خودمه. ما فاصله فرهنگمون با دین خیلی زیاده. قبول دارن دوستان؟ بله. خدا خیر دنیا آخرت بده. عبادت تاجر پیشگان مذموم شده؟ اجارت عبادت تاجر پیشگی مذموم واقع نشده. علاوه بر می‌خواستم آخرش اینو توضیح بدم، علاوه بر اون عاشق پیشگی هم باید داشته باشی. اون مثلا مثلا شما میگی آقا من خیلی حرفه‌ایم تو رانندگی. یعنی چی حرفه‌ای هستی؟ یعنی دنده عوض نمی‌کنی؟ میگه چرا دنده عوض می‌کنم، توجه ندارم به دنده عوض کردن. ولی شما در آغاز رانندگی دنده رو می‌خوای عوض کنی، دیدی دیگه دنده رو می‌کشی، فرمونت هم همینور می‌کشی. میگه آقا اون رو نگردا، دنده رو بکش عقب. یا دنده رو می‌خوای بکشی، نگاه می‌کنی به دنده، تق از جلو می‌زنی به یکی دیگه. آقا حرفه‌ای بشو تو دنده زدن، حرفه‌ای بشو، اینا رو همچین انجام میده، راحت عشق و صفاش هم میکنه تو رانندگی. شما فکر نکنید ائمه هدا اهل حساب کتاب نیستن. روایت برات بخونم، داشتم این روایت رو میخوندم، برادرمون این سوال رو مطرح کردن. ها چیه اون روایت؟ امیر المؤمنین در وصیت خودش به حسنین میفرماد و عملا للعجر، برای پاداش عمل بکنید. این استخون بندی و اسکلت دینداری آدمو درست میکنه. خدا بعضیا دیدی انقدر بیمزن، نمیفهمه که متکبره، نمیفهمه این عبادتتو فاسد کرد. آ خدا نماز خوندیم هر جوری میخوای حساب کن، عشقه اوتور میزن جهنم. تا حالا شده شما برید مسجدی صفای جلوی نماز جماعت خالی باشه بعد همین صفای دوم سوم چهارم وایسید برای نماز؟ شده یا نشده؟ اعتراف کن، یک شنبه نیست ولی حالا بالاخره شده؟ خب دیگه آدم تو درواسی الان نمیتونه فحش بده که چی بگم الان من؟ الان باید شما رو به رگبار ببندم. هیچ، بذار یه حدیث بخونم، مهربون صحبت کنم. ببین، میفرماید پیامبر گرامی اسلام اگر مردم بدونن صف اول جماعت وایستادن چقدر ثوابش بیشتر از صف دومه، با هم دعواشون میشه، منتها چون اخلاقشون خوبه چیکار میکنن؟ قرعه میکشن. آقا من میخواستم برم جلو، با هم رسیدیم. ما اینقدر بیمزه و احمقی میم. نه شما بفرمایید. چی رو شما بفرمایید؟ تو به این ثواب نیاز نداری؟ تو همچی که بگی من به این ثواب نیاز ندارم، خاک بر سرت میشه از نظر معنوی، میشی متکبر. تو به این ثواب احتیاج نداری؟ به خدا قسم من میرم یه جایی مثلا میخوام صحبت کنم، میرم سر نماز جماعت، میرم اون جلو. من میدونم دیگه الان دارن چند نفر منو مسخره میکنن. اوه حاج آقا نکن، رفت اون جلو. میگم خب چیکار کنم؟ من الان مسخره اینا رو تحمل بکنم، اون ثواب صف اولو از دست بدم، آخر میبینم حساب کتاب که میکنم اون ثواب بیشتر، به جهنم مسخره بکنم. وقتی معرفت نداره من چیکارش کنم؟ او خودش میومد جلو. شانس من انقدر نادون تو نماز جماعت وای میسه، همیشه صف جلو خالیه. حساب کتاب دستت باشه. پیغمبر میفرماید، پیامبر میفرماید، پیامبر اگه بدونید چقدر صف جلو ایستادن ثوابش بیشتره، مؤمنین سرش قرعه میندازن. قرعه میدونی یعنی چی؟ شیر یا خط. شیر یا خط که دو تایی رسیدن صف اول، یه نفر بیشتر جا نیست. آقا قربونه در نماز شروع میشه، بزن یه پول خورد داری پول. من میرم جلو. بخندید. بله من قصه همه اعصاب خوردیم مال این فرهنگ دیگه. چون آخه بگن گفتن نگفتن؟ میدونستید صفحه اول ثوابش بیشتره؟ در این حال نمیرفتید. بله بله نه آقا این حرفا چیه؟ ایشون یه توجیه فرمودن بدتر شد اوضاع. فرمودن که آدم خطا داره، بعد میره صف جلو وای میسته، میگم بیا اینم اون صف اولیه، چون من ممکنه برم جهنم پس میرم جهنم. من میرم جلو. آخه یه نفر اومد گفت اصحاب از ولی هست 313 نفر تعیین شدن یا نه هنوز ثبت نام هست؟ حالا به تعبیر من یه کمی زبونم اینجوری میشه دیگه بعضی وقتا. گفتم چطور مگه؟ من نمیدونم. گفت یعنی میخوام ببینم اگه هست آدم جا هست برای ثبت نام، این آدم بره تقاضا بکنه، دعا کنه خدای من جزو 300 زد. گفتم ببین قط نمیدونم هست یا نه، جا گزینش هنوز هست یا نه، ولی تو رو نمینویسن. لحن عرفانیش به هم خورد. آخه نمیدونی با چه لحنی میگفت اونو بگم دیگه خنده بازار میشه. گفتم تو رو نمینویسن. گفت چرا؟ گفتم اونی رو مینویسن که بگه یبدن هستم، من کاری ندارم، پر خالیه، باید اسم منو بنویس. گفت ها اینجاشو فکر نکرده بود. شما برید صفحه اول، بگو خدایا آبرو صفحه اولیه رو نگهدار، من اون صفحه اولیه خرابم نکنی، ها آبرو خودتو بردم، من نگهدار، خدا مهربون نگه میداره. ببینید شما سرتون تو حساب کتاب با خدا باشه، تجارت کنید با خدا. تجارت نکنید با خدا، این تزودویی که اینجا نوشته هنگام محاسبه نفس، یه خب به درد چی میخوره این دیگه؟ تو رو خدا از فردا حساب کتاب کنید. یه آخوند عارف آدم حسابی پیدا کردید، بگو تعقیبات چی بخونم ثوابش بیشتره. آدم بلند میشه میره بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا میگه. آدم میدونید چقدر ثوابش نوشتن؟ میدونید نوشته چقدر؟ خب اینو ول میکنه آدم، اینو ول میکنه. نه میخواد عاشق خدا بشه. خب عاشق فکر کنید چیکار میکنه؟ عاشق میگه خدایا جمع کن پاداشاتو، خودت تو عشق هست. اصلا تو به خدا بگی جمع کن پاداشاتو، بی خیال پاداشات، تو متکبری، تو فرعونی، تو فلان و فلان الی آخر. تو اصلا عاشق خدا نیستی. عاشق خدا کسیه که میمیره برای یک هدیه الهی، یک هدیه الهی رو نمیذاره دستش بره. عاشق تاجره، تجارت با عشق منافات نداره. ولی عاشق کسیه که تجارت در این حالی که میکنه محبت خدا رو اولویت میده، این محبت براش مهمتره. درسته؟ محبت براش مهمتره، به محبت نگاه میکنه. ولی نه اینکه تجارت نکنه. آه صفحه اول نرفتیم، ما عاشق خداییم. خب حالا عاشق خدای حساب کتاب دیگه نمی کنی که اون پاداشش بیشتر بود؟ اگه نکنی خب چون خالی میبندی میگی عاشق خدام. عاشق خدا کسی که برای یه دونه ثواب بیشتر بلند میشه، مستحبات کم کم کارش میکشه به مستحب. فرمود از واجبات شروع میکنه، کارش میکشه به مستحبات و چی؟ مکروهات. فداتون بشم، خیلی این بحث سختی بود. اون قسمت اولش که تو فرهنگ زندگیمون نبود، تاجر پیشگی، درسته؟ قسمت دومش تو بندگیمون نیست، تاجر پیشگیه. از جنس اگر میشد بسیج بگه که ما دو مرحله عضویت داریم، مرحله اول عضویت بسیج چیه؟ مثلا نمیدونم چی بگن، مرحله اول سمپات، مثلا چی بگیم؟ عضو افتخاریه، عضو مقدماتیه. بعد عضو دوم فقط کسانی که تولید ثروت میتونن بکنن، بله ما کارآفرینی باشن یا نمیپذیریم. آخ اون آرمان اقتصاد مقاومتی آقا درست میشد. اقتصاد مقاومتی واقعا بدون فرهنگ عمومی درست نمیشه. من نمیگم نقش دولت سر جای خودش ها، ولی الان که ما با دولت صحبت میکنم، ما خودمون داریم با هم صحبت میکنم. یکی از دوستان الان تو جلسه هستن، به من تو بورس، استاد بورسن، تو دانشگاه بورس درس میدن. از بنده پرسیدن که آقا شما نظرتون نسبت به بورس چیه؟ گفتم بورس خیلی بهتر از این که پولتو میذاری تو بانک یه سودی سر ماه بهت میده. چرا؟ چون تو بورس بالاخره ریسک شکست و پیروزی داره. یک کمی میشینی حساب میکنی آقا این اینجا سرمایه گذاری کنم؟ نه اونجا. آقا اون دفعه اون این یکی اومده و یک کمی حساب کتاب کن. خدایا ما رو اهل حساب و کتاب قرار بده. راستی من درباره آداب تسبیحات از زهرا سلام علیها چیزی بگم یا نگم برم؟ خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ هزار رکعت نمازه. چیره؟ خب پس بگم دیگه حتما، درسته؟ آه فداتون بشم که حساب اومده دستتون. میفرماید سر سجاده نماز قبل از اینکه زانوی پاتو باز بکنی بلندشی باید تسبیحاتو بگی، یعنی تو همون حالت باید باشی. یه وقت تسبیحاتو میخوای بگی بلندشی بری اونم ورداری همون بار بذاری اونجا همون بار بذاری، این نمیشه ها. باید همونجوری بشینی، درست شد؟ اینجوری ثوابش تکمیل تره، معلوم شد؟ اگه اینجوری سرتون بیاد تو حساب و کتاب، اهل محاسبه نفسم میشید. قصه ای که شب اول بهتون گفتم بگم شب آخریه و تموم بشه. گفتم از آیت الله العظما وحید به بنده میفرمودن جای شما حاج سید احمد آقا نشسته بودن. حاج سید احمد آقا ازش پرسیدم خواب امامو دیدی؟ ایشون فرمود بله من خودم خواب امامو دیدم. بعد ایشون تعریف کرد خواب امام رو برا من. این خواب من تعریف نمی کنم، مگر خوابی امام حاج سید احمد آقا دیگه یه مرجع تقلید برا من تعریف کرد. خیلی کلاس خواب بالاست دیگه، خواب عوامان این شبیه وحی میشه دیگه، نعوذ بالله. امام خواب دیدم، امام تو خواب به من گفت احمد آقا تو این دنیا دستتو تکون بدی ازت میپرسن دستتو چرا تکون دادی؟ حسابشو میرسن، حواست جمع بشه. بعد امام راستی این جمله هم گفته بودن، ما رو که پذیرفتن حواست جمع باشه، ما رو که پذیرفتن. سرتون تو حساب کتاب باشه. وقت چی میشه عزیزم؟ امشب اصلا ما لطیف صحبت نکردیم، قبول دارم من، شما هم قبول دارید درسته؟ اگه اهل حساب و کتاب باشی اینقدر لطیف میشی، اینقدر لطیف میشی، اینقدر اشکت جاری میشه. یه خاطره از امام من شنیدم، امام فرموده بودن من اگه منظم هستم برای این منظم نیستم که موفق باشم در کارم، دستور خداست که من منظم باشم، من باید منظم باشم. به خدا دین میگه منظم باش، دین میگه سر تو حساب کتاب باشه. چند تا استغفار کنم بریم کربلا. خدایا همه وقتایی که منظم نبودیم ما رو ببخش، همه وقتایی که عمرمون رو بی حساب هدر دادیم ما رو ببخش، همه وقتایی که بی حساب خوابیدیم ما رو ببخش. دوستان خواستید بخوابید یا نیم ساعت یا یک ساعت و نیم، نه بخوابیم حالا که خستگیمون در میره. نابود نکن خودتو عزیزم، نابود نکن. نیم ساعت یه حکمتی داره، یک ساعت و نیم یه حکمتی داره، میانه روز اگه بخوابی یه حکمتی داره، اینا حساب داره، کتاب داره، همه چی حساب کتاب داره تو این دنیای پر از حساب کتاب. خدایا هرچی محاسبه نفس نکردیم ما رو ببخش. میفرماد واجبه بر کسی که ما اهل بیتو دوست داره هر روز خودشو حساب برسه، ما اهل بیتو میشناسه، به ما معرفت داره. خدا به حق امام حسین ما رو اهل حساب کتاب قرار بده. دیشب حضرت زینب هر چی حساب کرد دید نماز شب شد بخونه، دید نمیتونه بگذره. دیشب هر چی حساب کرد. زینب کبرا داره تو این راه حساب کتاب میکنه، هر تازیانه‌ای که میخوره برای حسینشه، تحمل میکنه، برای خداست تحمل میکنه. هجرت، جهاد، زجر کشیدن در راه خدا، اینا حساب کتابای بی حساب داره. اهل بیت حواسشون هست. تو مجلس ابا عبدالله حسین علیه السلام نشستن حساب کتاب داره، چه سود سرشاری آهد آدم میکنه. یه وقت نگی امشب حالشو ندارم نمیرم هیئت، نه برو هیئت. بعد گریت نمیمد، حالشو نداشتی، البته اگه وظیفه واجب تر نداشتی، برو یه گوشه ای سر بذار به دیوار، بگو حسین اومدم، دلمو نتونستم بیارم، دلم نیومد، اگه خواستی دلمو بیار. ببین امام حسین با چی کار میکنه، بگو من تنم و زورم رسید آوردم، کار واجب تر نداشتم. بگو حسین زینب از امشب تو بیابونها آوار است، من نخواستم تو خونه بشه، یه ذره خواستم شبیه شما بشه، یه ذره. تازه شما یه ذره اومدی آواره شدی رفتی هیئت، بعد زن و بچه دم در منتظر دستشونو بگیری با ماشین میری منزل، الحمدلله. یه شب میای هیئت به زن و بچه، با دو تا بچه کوچولو، بگو همینجوری خانم کنار خیابون وایسا ماشین سوار شی بیای، دلت میاد این کارو بکنی؟ لا اله الا الله. یا ابا عبدالله الهی فدای زینبت که امشب، از امشب بچه هات چجوری تو سرما میخوان جمع کنن خودشونو، از هوای پاییزی بوده دیگه، همین ایام بوده، چجوری تو سرما میخواد این بچه ها رو جمع بکنن. دیشب این روزه رو خوندم، هر چی به خدا این روزه رو میخونم تو اربعین بین راه ها تو این شبه ها، سیر نمیشه کسی براش تکراری نمیشه. همچی که کاروان رسید به کربلا، میدونید درباره غارت خیمه ها حرفای مبالغه آمیز هست، حرفای حد اقلی هم هست. من نمیدونم چه جوری غارت شده خیمه ها، من نمیدونم بچه های حسین چه جوری غارت شدن، اما میدونم وقتی کاروان رسید کوفه، یه خانومی که اولین خونه ای بود که این کاروانو داشت میدید تا خونه های بعدی شروع بشه، نگاه میکرد گفت شما رو از کدام کشور آوردن؟ دیگه تشخیص نداد اینها مسلمونن. برگشت زینب کبرا فرمود ما بچه های پیغمبریم، ما اهل مدینه ایم. تازه فهمید ماجرا چیه. میگه از پشت بام خودشو انداخت پایین، در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، لباس بیارید برای بچه های پیغمبر. یا ابا عبدالله، یکی از دوستان دیشب میپرسید که چرا زیاد جزئیات بعد از عاشورا رو نقل نکردن. من تو دلم گفتم، نه به ایشون، گفتم آخه کسی طاقت نداره، ها کسی طاقت میاره جزئیاتشو بگن. داشتن میرفتن، آخر شب بود، یه دفعه یکی از بچه‌ها از ناقه افتاد، نالش بلند شد، ما باید بمیریم با این روزه ها که جزئیاتشو کسی طاقت میاره. بگن یکی از بچه‌ها رو سیلی زدن تا 3 ساعت داشت میلرزید از ترس به خودش. اگه اینا رو به ما نقل کرده باشن، ما فقط اجمالا میدونیم تازیانه زدن، سیلی زدن، بیرحمی کردن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.